رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در برنامه امروز هم با شما. ساعت در شهری دوشنبه ششی بامداد است و امروز شنبه 15 فوریه. در ابتدای برنامه همراه نگاهی میاندازیم به سرخطی خبرهای مهم. رهبران نظامی مصر از کارمندان دولتی خواستند به کارشکنی و تظاهرات خاتمه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند از جمهوری اسلامی ایران هیچ پیشنهادی برای همکاری در مورد استخراج اورانیوم نگرفتند. در تظاهرات ضد حکومتی در ایران یک نفر کشته شده است. تفصیل خبرها. شورای عالی نیروهای مسلح مصر از هزاران تن از کارگران دولت خواست تا به اعتراض و کارشکنی خاتمه دهند. دیروز هزاران تن از کارمندان نهادهای دولتی با درخواست افزایش مزد کار و شرایط بهتر در میدان تحریر شهر قاهره تظاهرات کردند. میدان مذکور مرکزی تظاهرات 18 روزه بود که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر را وادار به استعفا کرد. صدها تن از کارمندان پلیس مصر به این میدان برگشته و همراهی خود را با قیام مردمی در کشورشان نشان دادند. و در ایران ماموران امنیتی برای پراکنده کردن هزاران تظاهرگر از خیابان‌های تهران از گاز اشکاور استفاده بردند. با گزارشی خبرگزاری نیمه رسمی فارس، در جریان تظاهرات یک نفر کشته شده است. با دعوت رهبران مخالفین ایران دیروز صدها نفر به نشان همراهی با قیام‌های مردمی در مصر و تونس با خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر ایران ریختند. مقامات ایران راهپیمایی را ممنوع کرده بودند. دایر به تظاهرات در شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه نیز گزارش شده است. دیروز نیروهای امنیتی خانه میر حسین موسوی رهبری مخالفین ایران را محاصره کرده و نگذاشتند تا او در تظاهرات شرکت کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و مقامات تاجیکستان گزارش ها در مورد همکاری با ایران در زمینه استخراج اورانیوم را بی پایه خواندند. عظیم ابراهیم رئیس گیالوگ تاجیک به رادیوی آزادی گفت گزارش هایی که در مطبوعات روسی در این زمینه نشر شده است اساس ندارند. او افزود اگرچه زمین شناسان تاجیک با دانشمندان ایرانی همکاری میکنند، اما در زمینه استخراج اورانیوم از جمهوری اسلامی پیشنهاد نگرفتند.
بوره هم همکاری ایرانی ما در خصوصی راه اندازی کردن همکاری ها در بخش یا جستجو یا استخراج اوران پیشنهادی نشده است. برعکس از جنوبی روسیه پیشنهاد ها شده بود در مورد همکاری ها.
اخیراً رسانه‌های روسیه با نشر مطالبی از تمایل ایران و بعد با همکاری با تاجیکستان در زمینه همکاری در بخش استخراج اورانیوم خبر دادند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می‌شنویم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بودجه 3 تریلیون و 730 میلیارد دلاری این کشور برای سال 2012 را معرفی کرد که بیشک نبرد سیاسی را با جمهوری خواهان برمی‌انگیزد. حزب جمهوری خواه می‌گوید حکومت اوباما خرج بودجه را به قدر کافی کم نکرده است. باراک اوباما از این سخنرانی در شهر بالتیمور ایالت مریلند گفت:
When I was sworn in as president, I pledged to cut the
وقتی من به حیث رئیس جمهور سوگند خوردم، قول دادم که تا آخر دور اولی ریاست جمهوری ام دفیسیت بودجه را نیم برابر کاهش خواهم داد. بودجه که امروز پیشنهاد میکنم موافق به عهدی دادم است و ما را در راه قرار میدهد که پول اون چیزی را که تا نیمه 10 ساله صرف کردیم بپردازیم.
حزب جمهوری خواه که مجلس نمایندگان را در دست دارد میگوید کاهش خراجات بودجه برای کم کردن دفیسیت آن کافی نیست. جان بوهنی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت در طرح بودجه خراجات بسیار زیاد، قرض گیری بسیار زیاد و مالیات بندی بسیار زیاد پیش بینی شده است. بریتانیا 3 سرباز دیگر خود را در افغانستان تلف داد. وزارت دفاع بریتانیا گفت روز دوشنبه یک سرباز از وادی چتربازان بر اثر انفجار بمب خودساخته در هلمند هلاک شد و پیشتر از این بر اثر آتش سوزی در پایگاه نظامی بریتانیا در همین ولایت 2 سرباز دیگر جان دادند. از زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در سال 2001 بریتانیا در این کشور 357 سرباز خود را تلف داده است. و همسران 29 پناهجوی ازبک که در قزاقستان بازداشت شدند از حزب حاکم و احزاب مخالف خواستند در حل مشکل آنها مساعدت کند. و گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی، 29 پناهجوی ازبک از ماه ایون تا کنون در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی قزاقستان هستند و مقامات ازبکستان تلاش دارند تا آنها را به کشور استرداد کنند. در ازبکستان این افراد را به افرادگرایی متهم می کنند و بعد از 8 ماه انزوا گروه بین المللی پژوهشگران گویا در کره مریخ فرود آمدند. عالمان می خواهند از راه این آزمایش 520 روزه
که در حاشیه شهر مسکو ادامه دارد بدانند که انسان چگونه به فشارهای سفر طولانی به مریخ تاب می‌آورد. در این آزمایش 6 داوطلب، یکی از چین، دیگری از فرانسه، سومی از ایتالیا و 3 نفر از روسیه، از جمله سهراب کمالوف که زاده تاجیکستان است، شرکت می‌کنند. دیروز 3 نفر از آنها در کره مریخی تخیلی فرود آمده و پرچم‌های روسیه و چین و آژانس کیهان شناسی اروپا را روی آن برافراختند. شنونده عزیز، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر می توانید حتی از طریق تلفن همراه خود به تارنمای آزادی.org یا آزادی.tj وارد بشوید و خبرهای بیشتر با گزارش عکس و ویدیو را ببینید و هم بخونید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی رادیو آزادی است. ساعت هم در دوشنبه 6:06 رسوم شود و قبل از آغاز صحبت اجازه دید ببینیم هواشناسان تاجیک دایر به وضع هوا در کشور چی میگویند. امروز هوا ظاهرا در تاجیکستان هوای بهاری خواهد بود، اگرچه هنوز زمستان است. حرارت در وادی های تاجیکستان از 9 تا 14 درجه میرسد. در ختلان و هم در ولایت سغد و ناحیه های اطرافی دوشنبه، در ولایت کوهستانی بدخشان البته هوا سرد است، روزانه از 3 تا 8 درجه سرد می شود، شبانه تا 20 درجه. در دوشنبه هوا کمی ابری خواهد بود، اما بارش پیش بینی نشده است. هوا از 10 تا 12 درجه گرم خواهد شد. و خوب، این هم بود تصویری مختصری وضع هوا در تاجیکستان و حالا موضوع های صحبتی برنامه امروز. تظاهرات ضد حکومتی در ایران و سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران از طرف ماموران امنیتی. هنگامه مطبوعات روسی که گفتند تاجیکستان و ایران می‌خواهند همراه معدن اورانیوم استخراج کنند. ادامه کشمکش‌های روزنامه‌های تاجیکستان با مقامات رسمی که شکایت علیه روزنامه‌ها برای این مقامات عادت شده است. و ترجمه اشعار ادیبان روس زبان به تاجیکی تنها به خاطر رسمیت یا مخلصان شعر. شنونده بسیار عزیز و گرامی، البته با این گزارش ها کفایت نمی کنیم. اگر فرصت باقی ماند، دیگر گزارش هایی رو که از تاجیکستان به دست ما رسیده است همراه خواهیم شنید. اما حالا از تظاهرات ایران می گویم که دیروز به خشونت پیچید. هزاران نفر در شهری تهران با دعوت مخالفین به خیابان ها ریخته و بر رغم امر مقامات با نشانی همراهی از قیام های مردمی در مصر و تونس راهپیمایی کردند. اما ماموران امنیتی ایران که از قبل برای مانع شدن به راهپیمایی سفر بر شدند، با استفاده از گاز اشکاور و تیراندازی به هوا تظاهرگران را پراکنده کردند و راههایی را که به میدان آزادی محل اصلی تظاهرات در تهران می برد بستند. یک دانشجو ایرانی و شاهدی تظاهرات بر رادیو آزادی گفت تعداد تظاهرگران بسیار زیاد و به رسیدن شام نیز تعداد آنها می افزود. در تظاهرات هم مرد و هم زن شرکت داشتند و علیه آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران شعار می دادند. در وبسایت یوتیوب هم نوارهای زیادی از راهپیمایی‌ها در تهران نشر شده است که در آنها مردم شعار می‌دهند تا محبوسان سیاسی از زندان رها کرده شوند. و در نوار دیگری میبینید که تظاهرگران یک عضوی بسیج یک نیروی وفادار به روحانیان محافظه‌کار ایران را میکوبند که رژیم جمهوری اسلامی در سرکوبی تظاهرات مخالفین عمدتاً از نیروی آنها استفاده میکند. پس از شروع تظاهرات در تهران، ماموران امنیتی نگذاشتند تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفین ایران از خانه هایشان بیرون شوند و به تظاهرگران بپیوندند. بنابر گزارش های ارتباطی تلفنی نیست با خانه های هر دو نفر بریده شده است تا نتوانند با دیگر نماینده های مخالفین ارتباط داشته باشند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسما خواسته بودند تا مقامات برای راهپیمایی با نشانی همراهی با قیام های مردمی در تونس و مصر با آنها اجازه بدهند. با گزارش تارنامه های مخالفین ایران، ضمن راهپیمایی های دیروزه 10 نفر بازداشت شدند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داد که در جریان تظاهرات یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند و خبرگزاری فارس که تابع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، گروه مجاهدین خلق و جنبش سبز ایران را مسئول تیراندازی خوانده است. تظاهرات نه تنها در تهران بلکه در شهرهای شیراز و اصفهان هم صورت گرفته است و چنین تظاهرات زیاد که بعد از تظاهرات های عظیم سال 2009 که ایران را به لرزه آورد تا کنون مشاهده نشده بود. در آمریکا هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور از آنچه که آرزو و آرمان های مردم ایران خواند حمایت کرد. او در نخستین واکنش مستقیم خود نسبت به رویدادهای روز دوشنبه در ایران گفت:
آنچه که در ایران روی می دهد شهادت بر شجاعت ایرانیان و ادعانامه ریاکاری و دورویگی رژیم ایران است. رژیمی که طی 3 هفته گذشته مدام از رویدادهای مصر استقبال می کرد و اکنون در فرصتی که برای مردمان خودشان جهت اعمال همان حقوق فراهم آمده است، بار دیگر طبیعت واقعی خود را نشان می دهد.
هیلاری کلینتون افزود رژیم ایران بار دیگر با تکیه به خشونت و نیروهای امنیتی مردم خود را از حق آزادی بیان محروم کرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ولی شماره 420-725-037-943 به همین شماره زنگ زنید یا SMS بفرستید. ما خودمون با شما تماس میگیریم. نظر شما را به دیگران میرسانیم یا اگر درخواست خواهش داشته باشید البته اجرا میکنیم. خوب برمیگردیم به تاجیکستان و دویر به همکاری های تاجیکستان و ایران صحبت میکنیم که اخیراً هنگامه و هیاهو در مطبوعات روسی دویر به این همکاری ها اوج گرفته است. چند هفته اخیر روزنامه های در روسیه دویر به میل ایران برای استخراج معدن اورانیوم در تاجیکستان گزارش دادند و فروم های اینترنتی روسی در آسیای مرکزی را با بحث و جدل های زیادی پر کردند. اما مقامات تاجیکستان در نخستین واکنش گفتند این گزارش ها اساسی ندارند. همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان می گویند در پی یافتن همکاران و سرمایه گذاران برای بهره برداری از ذخیره های کشور از جمله از منابع اوران هستند، ولی تاکنون از جانب ایران در این زمینه پیشنهاد دریافت نکردند. عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیالوگی تاجیک می گوید برعکس خود جانب روسیه برای چنین همکاری پیشنهادی را داده و تاجیکستان نیز پاسخ مثبت به آن گفته است.
ما با جمهوری اسلامی ایران همکاری سودمند در ساحه زمین شناسی داریم، اما بار هم از همکاری ایرانی ما در خصوصی راه اندازی کردن همکاری ها در بخش یا جستجو یا استخراج اوران پیشنهادی نشده است. برعکس از جانب روسیه پیشنهادها شده بود در مورد همکاری ها.
عظیم ابراهیم همچنین افزود در شرایط نظام حقوقی دنیای امروز هر کاری که در رابطه با کارکرد اوران صورت میگیرد باید شفاف و تحت نظارت باشد و اگر تاجیکستان چنین همکاری را آغاز کند به گفته آقای ابراهیم حتما تحت شرایط قوانینی بین المللی صورت خواهد گرفت و هیچ طرف نباید از این ناحیه نگران باشد. تاجیکستان طبق برخی حساب ها که تاکنون تایید نشده است حدود 13% ذخیره اوران دنیا را در اختیار دارد و بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1991 همه ساله حدود 1,000,000 تن خاکه اورانیوم کار کرد و از آن اکسید اوران در تاجیکستان گرفته می شد. گفته می شود مواد نخستین بمب اتمی شوروی نیز در کارخانه کارکرد اوران در شمال تاجیکستان تولید شده است. مجتمع کارگاه های وابسته به کارخانه کارکرد اوران در شهر چکالوسک تاجیکستان دیگر اوران تولید نمی کنند. اما اکنون سوالی که مطرح می شود این است که چرا مسئله اوران تاجیکستان که 20 سال به این سو تولید نمی شود مورد بحث و توجه قرار گرفته است و آن را رسانه ها خاصه مطبوعات روسیه دامن می زنند. تحلیلگران و برخی مقامات تاجیکستان باور دارند که هدف از چنین نوع مطرح نمودن مسئله و خاصه در این شب و روز خدشه‌دار و یا شبهناک نشان دادن چهره تاجیکستان از سوی گروه های مختلف در سطح بین الملل است. خدایبردی خالق نظروف وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و مدیر شعبه مرکز رابطه های بین المللی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید گروه های منفیدار مطرح کردن این بحث را در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان دوستان به ایران فرصت مناسب دانستند و به آن دست زدند.
شاید به خاطر آن باشد که رئیس جمهور ما میخواد به نزدیکی به ایران سفر کند و این البته به بعضی کشورها شاید که نفر هم باشد.
در دو سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دستور داده بود که ذخیره های اورانی تاجیکستان باید تحقیق و آشکار شوند و برای بهره برداری از آن جانب های منفیت دار و سرمایه گذار جلب شوند. اما موافق قانون‌های جاری تا هنوز هم کارکرد اوران توسط کارخانه‌های دولتی امکان دارد. یک شرط جلب سرمایه‌گذاری شاید اصلاح این شرایط قانون‌گذاری باشد. در حال حاضر برای تاجیکستان در قدم اول کارکرد دوباره پرتوگاه‌های رادیواکتیو در شهر و نواحی ادرسمان، تباشر، دهمای و غفور و ولایت سوخ که مقدار عمومیشان 55 میلیون تن است مهم باشد. در آن صورت به گفته کارشناسان خطر رادیواکتیو به منطقه نیز کاهش خواهد یافت. از سال 1937 در شمال تاجیکستان 6 کارخانه خرد تولید اورانیوم فعال بود. آن زمان اوران با اصول دستی تازه می شد. بعد جنگ دوم جهانی در این شهر یک کامبینات بزرگ تولید اوران شروع به کار کرد و 6 کارخانه قبلی از کار ماند. بعد فروپاشی شوروی کامبینات واستوکرد مد نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از سوی روسیه از فعالیت باز ماند. ولی 55 میلیون تن پرتو هسته‌ای زمان شوروی تا به حال محیط زیست و سلامتی مردم شمال تاجیکستان را تهدید می‌کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثی همکاری های احتمالی تاجیکستان و ایران در زمینه استخراج اورانیوم که به گفته دانشمندان ذخیره های آن در تاجیکستان زیاد است. شنونده ارجمند، اگر همین حالا به ما پیوستید و گزارشی مذکور را نشنیدید و میخواهید بشنوید، پس به وبسایت ما ozodi.org یا ozodi.tg بروید. در اونجا به آسانی میتونید این گزارش را هم بشنوید و هم بخونید و هم نظر خود را در پاورقی آن بنویسید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم که اخیراً بعد دادگاه کشتن روزنامه ها در آن به قول عمود شده است و عادتی مقامات رسمی که همواره نشریه ها را به بهتان و پس زدن آبرو و اعتبارشان متهم می کنند. دیروز دادگاه ناحیه فردوسی در دوشنبه به محاکمه شکایت انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت امور داخله علیه هفته‌نامه از یاپلوس ادامه داد. تقوی مرادوف یک مقاله نشریه را توهین‌آمیز دانسته و از دادگاه می‌خواهد تا از یاپلوس به نفع 1 میلیون سامانه بستاند. اما هفته‌نامه از یاپلوس نیز علیه انور تقوی مرادوف شکایت برده و از او 15,000 سامانی جبران طلب کرده است. جریان این کشمکش های دادگاهی را از فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه می شنویم.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دعوای مقابل نشریه ازیا پلیوس علیه شکایت سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را رد کرد. نصرت الله اسدالله دادرس دادگاه ناحیه فردوسی مسئول پرونده گفت این دعوا از سوی مرد محمد شویف اجرا کننده وظیفه سرمحرر ازیا پلیوس امضا شده است که موصوف سند تصدیق کننده وظیفه اش را ندارد. رد دعوای ازیا پلیوس در پی نارضایتی انور تقوی مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی که شخصا در روز اول بررسی شرکت داشت صورت گرفت. جمشید غیاسوف وکیل دفاع او گفت دعوای مقابل نشریه با دغلانه پایمال کردن قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد شده است.
از طرف مهارت محمد شویف تحت امضای خودش بر ایمیل منفیت های روزنامه ازیا پلیوس دعوای مقابل پیشنهاد کرده است، ولی در اون حجت ها عموما امضای رهبر اساسی یعنی مؤسسه اون باباخانوف امید وجود ندارد. از این لحاظ مطالبه کردیم که شما از امضای همون شخص رو پیشنهاد کند تحت امضای باباخانوف امید.
شکایت سرور ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه از مقاله ازیا پلیوس تحت عنوان تفتیش یا اینکویزیسیا از 21 دکبر سال 2010 است که کارمندان نهادش را به استفاده از شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان متهم کرده است. انور تقوی مرادوف مطلب این هفته‌نامه را تهوین و بهتان نامیده برای به شأن و شرف و اعتبار ریاستش وارد شدن لطمه 1 میلیون سامانه جبران طلب کرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان بررسی بحث میان ریاست وزارت کارهای داخلی این کشور با آزیاپلیوس پس از قبول دعوای مقابل نشریه از سوی دادگاه شروع خواهد شد. در همین حال کارشناسان میگویند بار اول در تجربه دادگاهی تاجیکستان میان مقامات و یک رسانه بحث بر پایه شکنجه و زوراوری علیه بازداشت شدگان به میان آمده است. این پدیده ها طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ بحث در نشست های مقامات و فعالان حقوق بشرند که در رسانه ها نیز انعکاس خود را می یابند. در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی انور تقوی مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی استفاده از شکنجه و زور علیه بازداشت شدگان را در نهادش تکذیب کرد و مطالب اطراف این موضوع را کوشش های ضعیف کردن پایه های دولتداری نامید. مسئولین نشریه آزیاپلیوس میگویند سند های کتبی را برای ثابت کردن استفاده شدن شکنجه و بدرفتاری از سوی کارمندان حفظ حقوق در دست دارند. اما کارشناسان میگویند تا به حال در تاجیکستان یگان دعوای مربوط به شکنجه و بدرفتاری ثابت نشده است. نرگس زاکیرو از سازمان حقوق بشر تاجیکستان این مساله را داغ عنوان کرده گفت مشکل اصلی به تفتیشات و مؤسسه های اصلاحی دسترسی نداشتن حامیان مستقل حقوق بشر است.
برای ما صحبت کردن در باره شکنجه خیلی مشکل است، زیرا برای سازمان های غیر حکومتی و بین المللی دسترسی به مؤسسه های دولتی محدود شده است.
کارشناسان همچنین به کدکس جنایی تاجیکستان اشاره میکنند که در مورد مجازات شکنجه و بدرفتاری ماده ندارد. به قول آنها تنها ماده 117 کدکس که اذیت دادن عنوان دارد به شرکت مستقیم و یا غیر مستقیم مسئول دولتی اشاره نکرده است و تا به حال آنهایی که در استفاده از شکنجه دست داشتند از روی ماده سوء استفاده از مقام مجازات شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در این فرصتی برنامه اجازه دهید تا بار دیگر سرخط خبرها را یادآور شویم. رهبران نظامی مصر از کارمندان دولتی خواستند به کارشکنی و تظاهرات خاتمه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند از جمهوری اسلامی ایران هیچ پیشنهادی برای همکاری در مورد استخراج اورانیوم نگرفتند. در تظاهرات ضد حکومتی در ایران یک نفر کشته شده است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بودجه دولت برای سال آینده را معرفی کرد. با ابتکار اتحاد نویسندگان تاجیکستان، مجموعه شعری ایوان پرورزین، شاعر و رئیس اتحاد نویسندگان روسیه با نام «Цвети любви» و یا «گل‌های محبت» به زبان تاجیکی ترجمه و نشر شده است. کتاب در نشریات استعداد با تعدادی 300 نسخه چاپ شده است که آن را شاعری تاجیک عطا میرخواجه نیرو ترجمه کرده است. این کتاب در حال به زبان تاجیکی ترجمه شد که ترجمه اشعار ادیبان تاجیک به زبان‌های دیگر نیز از موضوعات مطروح محسوب می‌یابد. در گفتگویی که همکارم خورشید همدان در شهر دوشنبه با عطا میرخواجه نیرو داشت، نخست از او پرسید که ضرورت ترجمه محض آثار ایوان پرورزین چی بوده است؟
چون ایوان پرورزین یکی از شاعران خیلی هم بلندپایه امروزه فدراسیون روسیه است و دویم وای هم رئیس اتفاق نویسندگان روسیه و هم رئیس بنیاد بین‌المللی ادبیات اتحاد دولت‌های مستقل میباشد و همیشه در روسیه ایستاده با اتفاق نویسندگان تاجیکستان خیلی کمک میرسوند و میرساند این روزا. و دویم اینکه خودش هم شاعر خیلی هم وقتی که من ترجمه کردم و با گویم که طرز فکرونیش و طرز اوگراز و فریش من شنو شدم خیلی شعر قوی است و متاسفانه تو من این رو کسی با توجیکی ترجمه نکرده بود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که یک بار در حدود 120 شعر این شعر رو ترجمه کردیم. تمام کتاب رو من گرفته ترجمه کردم و ترجمه همطور با نفس سوخته این ترجمه نبود. این ترجمه خیلی هم از دل و جان صمیمانه این چیز رو من به آخر رسوندم.
ولی چون شما که با ترجمه آثار ایوان پرورزین مشغول شدید، این کار آسان بود؟
این کار البته آسان نبود. ایوان پرورزین یکمی که از جانب یگان کس در تاجیکستان ترجمه نشده بود که مثلا ما پیشتر خونده باشیم و طرز فکر رونی و گویم که عالم اندیشه و تشخ بفهمیم، ولی بعدا خودم وارد شدم. من قریب که 10 مرتبه کتاب رو خوندم و بعد از اون سر کردم به ترجمه این کتاب. عموماً ترجمه کار آسان نیست.
بارها منقدان و عموماً اهل ادب گفتن که ترجمه و همچنین نقل ادبی در تاجیکستان به اصطلاح به هر دو پا میلنگد. واقعا ترجمه در عربیت تاجیک تا کجا موقع دارد و جای گذارد.
خب روی ترجمه پیش از همه مبلغ گذاری نمیرسد. یعنی مثلا یک نفر ادیب از پیش خود نمیتواند که پولی اوباد و هم ترجمه کند، هم پولی اوباد و هم حق اون نفری رو که ترجمه میکند بپردازد. یعنی کار خیلی مشکل است. در هر صورت تمام شاعران امروزه ای که ما در تاجیکستان داریم و تمام در تمام سطح هاشون هم شاعران خلقی و هم غیر خلقی و دیگر نفرایی که هواسکور هستن با ترجمه دست میزنن و البته ترجمه میکنن.
یعنی بیشتر اگر ترجمه ها سپارشان شاید که مشکل مبلغ هم از نه رو داره.
البته ترجمه ها همه وقت 90% بیم که موقع این ها سپارشی هستن و حتی مثلا به خط فارسی برگردان نمودن آثار ادیبان تاجیک برای افغانستان و ایران این هم سپارشی میشه. یعنی هیچ کس مثلا نمیتونه این کار تو مثلا یوان سرپرست یوف نشد بونه، ولی چی رسد ترجمه مثلا به یک زبان دیگر البته در اونجا باید مبلغ بزرگی کرده شد و چوب کرده شد و در بین اون مردم تقریب کرده شد.
اقدام بعدی شما چی خواهد میدونی؟ باز به ترجمه دست خواهید زد یا خیر ترجمه هایی که سپارشی هستن یا که به اختیار خودتان؟
نه من هم وقت ترجمه میکنم. حاضر من اصلا در مدت 3 سال آخر در بالای آثار شاعر بزرگ روس الکساندر بلوک کار کرده استودم و خیلی هم ترجمه کردم از آثار و تا نزدیکی من تصمیم دارم که یک داستان رو به نام دیوینات یعنی 12 ترجمه کرده به اتمام رسانم. این سپارشی نیست، این امر دل است و من حتی فکرم نمیکنم که شاید این چاپ شود، شاید چاپ نشود، این نشود و شاید اگر اون روز چاپ شود.
صحبتی اتا میرخواجه نیرو شاعری تاجیک را با همکارم خورشیدی همدم میشنیدیم و در پایان برنامه اخباری ورزشی را از همکارم نظراللهی لطیف میشنویم.
دوری نوبتی جام جهانی جودو بین مردان در پایتخت مجارستان شهری بوداپشت با شرکت بیش از 250 ورزشگر از 3 کشوری عالم برگزار شد. در 3 وزن گشتگیران ژاپن جایهای اول را کسب کردند. در 4 وزن دیگر نمایندگان مجارستان، چرنگوریا، مغولستان و برزیل پیروز شدند. شیرینجان محمدصفایف معاون رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه تاجیکستان را تنها ابوبکر رحمان 22 ساله نمایندگی کرد. وی در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم در دورهای مقدماتی بر 2 رقیبش از ترکیه و مکزیک پیروز شد، ولی بعداً او از گشتگیران اسلوونیا و هلند شکست خورد و در جای 7 قرار گرفت. این مسابقه همزمان سابقه انتخابی المپی محسوب میشد. بنابراین ابوبکر رحمانوف برای گرفتن جای امتیازناک 16 خال به دست آورد. در این وزن رافائل سیلوی برزیلی که در قوازمایی نهایی بر ماتیاس چیرز اسلوونی غالب آمد مقام اول را کسب کرد و صاحب 100 امتیاز المپی شد، ولی متاسفانه در جام جهانی جودو در بوداپشت افزود شیرینجان محمدصفایف پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف شرکت نکرد.
رسول باقیف در لاگری تمرین تعلیمی که در شهر پاریس گذشته بود در اونجا دست به خورده بود و این روزا و کبوبات کرده است هم در شهر بوداپشت هم در شهر دوسلدورف. ما امیدوار هستیم که رسول باقیف برآمده خودش را دوام میگیرد در مسابقه رسمی.
واقعا رسول باقیف با 288 امتیاز در فهرست یا ریتینگ جهانی در وزن تا 73 کیلوگرم در بین 290 پهلوان در جای 26 و در فهرست المپی در جای 17 قرار دارد. گشتگیران تاجیک که برای به دست آوردن راحت‌ها به المپیاده لندن 2012 تلاش دارند، روزهای 19 و 20 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان در مسابقه جهانی جودو با نام گران پری شرکت خواهند کرد. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرالله لطیف با این گزارش خود بخش اول مجله بامدادی را به پایان رساند. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است، با ما بمانید.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
رادیوی آزادی